أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بقول هفتم بود که یحیی بن سعید هلی در کتاب الجامع للشرایع فرمود که سه بار سبحان الله در تسبیحات رکعت سوم و چهارم کافیه. مستندش هم روایت صدوق بود که گفت روا وهیب بن حفص عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام ادنا ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین ان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. از دو جهت اشکال شد به سند این روایت. یکی از جهت محمد ابن علی ماجیلوه که آقای خویی فرمودن توصیف ندارد. به نظر ما اولا 200 بار حدوداً صدوق از این استادش نام برده و گفته رضی الله عنه، این کم نیست. به یک شخص فاسق، شخص جلیل القدری مثل صدوق اینطور نمیگه و این نشون میده که محمد ابن علی ماجیلوی نزد صدوق شخص عادلی بوده. اما ضابط بودنش که فراموش کار نباشد، اون با اصل و عقلایی احراز میشه. مهم اینه که عادل باشه، متحرز از کذب و قول به غیر علم باشه. ثانیاً ایشان صاحب کتاب نبوده. شیخ صدوق در اول فقیه میگه من اون چرا که در این کتاب فقیه از روایات ذکر میکنم مأخوذ است از کتب مشهوره التی علیها المؤول و الیها المرجع. پس فقط ابن محمد ابن علی ماجیلوی طریق به کتاب بوده و اون کتاب مشهور بوده، اصلا وجودش مهم نیست. عمده اشکال در محمد ابن علی همدانی یا همدانی است که از وهیب ابن حفص نقل می‌کند. آی زنجانی فرمودن که این محمد ابن علی همدانیه و همون ابو سمینه است که نجاشی شدیداً او را تضعیف کرد و گفت ضعیف جداً فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شی و کان ورد قم و قد اشتهر بالکذب بالکوفه و نزل علی احمد ابن محمد ابن عیسی مدتن ثم اشتهر بالغلو فجفا و اخرجه احمد ابن محمد ابن عیسی عن قم و له قصته له من الکتب کتاب الدلائل و کتاب الوصایا و کتاب العتق. راوی کتاب او محمد ابن ابی القاسم ماجیلوی، عموی همین محمد ابن علی ماجیلوی هست. و جالب اینه راوی از همین محمد ابن علی همدانی یا همدانی وهیب ابن حفص هم همین محمد ابن علی ماجیلوی هست. آی خویی فرموده بودن که آخه غیر از این که ابن الولید از رجال نوادر الحکمت دو نفر رو استثناء کرده، یکی محمد ابن علی الحمدانی و دیگری محمد ابن علی ابو سمینه به عنوان محمد ابن علی از سیرفی. این نشون میده اینها دو نفر بودن. علاوه نجاشی راجع به این محمد ابن علی ابو سمینه میگه قرشیون، تعبیر اینجور میکنه، القرشی مولاهم سیرفیون قد اشتهر بالکذب فی الکوفه ثم نزل فی قم. این کجش به همدان میخوره؟ در حالی که راجع به محمد ابن علی ابن ابراهیم همدانی گفته، تعبیری که میکنه میگه او ساکن همدان بود، تعبیرش اینه. محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد الحمزانی روا عن ابی عن جده عن الرضا علیه السلام، بعد میگه قاسم ابن محمد پسر این محمد ابن علی همزانی وکیل ناحیه مقدسه بود و ابوها یعنی علی ابن ابراهیم هم وکیل ناحیه مقدسه بود، ببخشید، و ابوها یعنی محمد ابن علی همدانی وکیل ناحیه مقدسه بود و جده علی ابن ابراهیم اون هم وکیل ناحیه بود و جد و ابی ابراهیم ابن محمد همدانی اونم وکیل ناحیه بود و کان فی وقت القاسم به همزان معهو علی معهو وستام ابن علی و عزیر بن زهیر سلاستهم وکلا فی موضع واحد به همزان. همدان کجا؟ قرشی که اشتهر بالکذب بالکوفه ثم نزل فی قم کجا؟ اینها چجور یک نفره؟ آی خویی یک اشتباهی که براش رخ داده کار نداریم، این محمد ابن علی همدانی یا همدانی در این روایت از وهیب ابن حفص همون ابو سمینه هست یا نیست، اونو میرسیم. اشتباهی که برای خوی رخ داده این راوی از وهیب ابن حفص رو با این محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد الحمدانی یکی گرفته، اصلا این طبقه شون با هم نمیخونه. نجاشی راجع به این محمد ابن علی الحمزانی که گفت وکی کان وکیل ناحیه میگه آخر عبارتش اینه، میگه که اخبرنا محمد ابن محمد ابن نعمان که شیخ مفید ان جعفر ابن محمد، او کیه؟ ابن قولوی. ابن قولوی از قاسم ابن محمد ابن علی همدانی نقل میکنه از علی ابن محمد ابن علی همدانی. ابن قولوی شاگرد کلینیه. پس این قاسم ابن محمد میشه در طبقه کلینی، محمد ابن علی میشه در طبقه استاد کلینی. آخه کسی که در طبقه استاد کلینیه میتونه از وهیب ابن حفص شاگرد ابوبصیر نقل حدیث بکنه؟ اینا مطبقه شون اصلا میخوره به هم. حالا فرض کنید جزء معمرینی بود که زیاد عمر کرد، اینا وسوق آور نیست، خلاف متعارفه. اونی که راجع به اون نجاشی گفت که کان وکیل ناحیه و اون همزانی بود، اهل همدان بود، اون ربطی به این محمد ابن علی همدانی یا الحمدانی که راوی وهیب ابن حفصه نداره. ولذا اصلا بحث این نیست که این محمد ابن علی همدانی یا الحمدانی عن وهیب ابن حفص ابو سمینه هست یا نیست، فعلا با این کار نداریم. ولی حالا که ابو سمینه نیست، پس این وکیل الناحیه است؟ این که نه شاهدی دارد و نه معیدی، بلکه شاهد بر خلاف دارد، چون راجع به این محمد ابن علی همدانی نجاشی میگه روا عن ابیه عن جده عن رضا علیه السلام. محمد ابن علی همدانی از پدرش علی ابن ابراهیم، از جدش ابراهیم، از امام رضا علیه السلام نقل میکنه و این میتونه از وهیب ابن حفص شاگرد یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام ابی بصیر نقل کنه. این متعارفه. خب پس خیالمون از این حیث راحته که این آقا محمد ابن علی الحمدانی ربطی به محمد ابن علی همدانی یا همدانی که در طریق به کتاب وهیب ابن حفص یا در طریق به حدیث وهیب ابن حفص نداره. حالا یا میشه یک شخصی غیر از این دو نفر، یا زنجانی میگن که نه، این محمد ابن علی که در طریق وهیب ابن حفص همون ابو سمینه است. خب ایشون هم شواهدی داره، اینجور نیست که زود رد کنیم کلام ایشون رو. ایشون میگن این محمد ابن علی الحمدانیه. همدان یه قبیله از یمن بودن، اومدن کوفه، شدن اهل کوفه، مثل اشعری های قم، اینا اهل یمن هن. اما الان یک طائفه هن در قم. خب این همدانی ها اهل یمن بودن، بعد آمدن در کوفه، و لذا تاج العروس میگه که یکی از احیا، یکی از مناطق کوفه است همدان. و حل میشه مطلب. ابو سمینه همدانیه، کی گفته همدانی؟ محمد ابن علی همدانی میتونه ابو سمینه باشه. اون که ابن بطه گفت که خب ابو سمینه، نه خیلی حرف دور از آبادی نیست. خب مگه نمیگید ابو سمینه قرشیون مولاهم، یعنی ملحق به قریش بود، ملحق به قریش، نه اینکه قرشیست، مولاهم، یعنی آمد ربش رئیس قبیله قریش در زمان خودش گفت که میشه من رو ملحق کنید به قبیلتون که احکام قبیله شما داشتیم. ولا دیگه، ولا یکی از کارهایی که بود میکردن اون موقع، برای خدا میکردن، حالا برای پول میکنن. میره الان هم هست، میره برای اینکه شناسنامه بگیره، میره پیش شیخ عشیره، هنون پول نداده، میگه من شما رو نمیشناسم. اینم پول در میاره، یک 10,000 دلاری در میاره، میگه ها الان یادم اومد، جد ما یک برادری داشت گذاشت رفت، شما از نسل او هستید، امضا میکنه، میشه مولا. هم خب این میشه القرشی مولا هم. پس منافات نداره که از قبیله همدان هم باشه. خب ساکن کوفه هم که بوده، اصلا همدان، شما اول کلام میگیرید که این محمد ابن علی همدانیه، بعد دنبال شهرش میگردید که اهل توسرکان بوده یا اهل ملایر بوده. نه آقا، نه، یا اهل هم نهاوند بوده. نه اصلا ربطی نداره به همدان. محمد ابن علی الهمدانی، و درست هم میاد با ابو سمینه، و شاهد بر اتحاد اینه که محمد ابن ابوالقاسم ماجیلوی هم راوی از محمد ابن علی همدانی است، هم راوی از ابو سمین است. اصلا راجب این که راوی از محمد ابن علی همده تو همین سند صدوق است. و این که راوی از ابو سمین است خود نجاشی میگه، شیخ میگه. اتحاد دلیل بر اتحاده، چون محمد ابن ابوالقاسم ماجیلوی هم شیخ گفته که روا ان محمد ابن علی الهمدانی، و قال ابن بطه و ابو سمینه، و هم در ابو سمینه گفتن، در ابو سمینه خود فهرست شیخ طوسی داره که میگه اخبرنا به کتب ابو سمینه جماعتون ان محمد ابن ابوالقاسم ماجیلوی انهو، فقط میمونه ابن الولید که دو نفر ذکر کرده. با توجه به این قرائن انسان احتمال میده متوجه نشده ابن الولید که اینها یک نفرن. دو عنوان دیده تو کتاب نوادر الحکمه ذکر کرده. حالا برخی از آیون که متخصص رجالن ادعا میکنن اون که در فهرست شیخ نقل کرده که استثناء کرده از صدوق و همینطور ابن الولید، طبعا ابن الولید روایاتی رو از کتاب نوادر الحکمه تو اونجا داره که جعفر ابن عرض شد خدمتتون که جعفر ابن محمد الکوفی، جعفر ابن محمد الکوفی رو استثناء کرده و جعفر ابن محمد ابن مالک، میگه جعفر ابن محمد الکوفی و جعفر ابن محمد ابن مالک، ادعاشو اینه که اینام یه نفرن. ما البته شاهدی پیدا نکردیم، ادعا میکنن اینها یک نفرن، ولی مهم نیست دیگه، ما مطمئن نمیشیم که اینها دو نفرن، ولی تأثیرم تو بحث نداره، چون محمد ابن علی همدانی غیر از اون وکیل و ناهی است. ما وکالت از امام علیه السلام را اماره وساقت میدونیم، ولی ثابت نیست که این محمد ابن علی همدانی که راوی از محب ابن فرسه این وکیل و ناهی بوده، بلکه شواهد برخلافش بود. تازه ابن الولید هم که استثناءش کرد از رجال نوادر الحکمه. راجع به استثناء ابن الولید چند نظر است. یه نظر، نظر آقای زنجانیه، میگن استثناءش دلیل بر تضعیف هست، استثناء کرد محمد ابن علی همدانی رو، دلیل بر تضعیف است. البته بعد فرمودن صریحا هم اگر میگفت ضعیفون ما اعتنا نمی کردیم. میگفتیم اگر توثیق داشته باشد، مثل این وکیل و ناهیه باشد، او مقدم است. ایشون میگه خب ضعیف است، یعنی مناشه‌ای دارد برای اینکه من اعتماد به او نکنم. یکیش مظاهر غلو که ما قبول نداریم این نشانه ضعف در وساقت باشه، ولذا ضعیفون به نظرهای زنجانی تعارض نمی کنه با ثقتون. مثل اینه که بگه که من پشتر فلانی نماز نمی کنم، این رو تضعیفه، اما این به معنی این نیست که او عادل نیست، اما اگه که او عادله دیگه معارض نداره. این یک نظر. وقت عدم استثناء ابن الولید اون دلیل بر توثیقه. این نظر آقای زنجان، استثناء دلیل بر تضعیفه، ولیکن لا عبرت به تضعیف اذا کان هناک دلیل بر توثیق. عدم استثناء دلیل بر توثیقه و اخذ میکند ایشان به این توثیق. قول دوم قول آقای خویه، استثناء دلیل بر تضعیفه و تضعیف را هم ایشان معارض توثیق میداند، اما عدم استثناء ارزشی ندارد، چون شاید ابن الولید اصالت العداله‌ای بوده، میگفت اگر کشف نشه برا من فسق و عدم فسق یک راوی، بنابر عمل به خبر او میگذارم. فقط این استثناءها در جایی که ثبت فسقهم، ثبت ضعفهم. قول سوم که ما یک وقتی میگفتیم، حالا الانم به صورت مایوم کنان یقال میگیم، میگفتیم نه عدم استثناء ابن الولید دلیل بر توثیق است، نه استثناء ابن الولید دلیل بر تضعیف. چرا؟ برای که ابن الولید مگه چی گفت؟ خب من عمل نمی کنم به روایات اینها. اتفاقا نقل شیخ طوسی اینه که ما کان فیها من غلو او تخلیط و هو ما رواه محمد بن موسی الحمدانی یا همدانی او قال عن رجل او قال عن بعض اصحابنا او رواه فلان و فلان. خب الان یکی بگه آقا من پشتر فلانی نماز نمی خونم، این تفسیقه؟ آن شاید ایشون غیر از عدالت معتقده باید مثلا دیدگاه سیاسیش هم خیلی خوب باشه به نظر این آقا. دلیل بر تفسیق نیست. شاید وثوق نوعی رو لازم میدونست ابن الولید، بعد میگم آقا من به حرفای این که ولو میگن آدم خوبیه، حرفایی که نقل کرده توش یه کمی غلوه، ما کانه فیها من غلوه. حالا غلوه هم به نظر ابن الولید چی بوده؟ همونی که صدوق گفت ادنا مراتب الغلو نفی و سهم عن النبی، بگی پیغمبر سهم نکرد این اولین مرتبه غلوه، اینا اینجور بودن دیگه. و گفت اگر عمری داشته باشم خدا و این عمری بده یه رساله در این رابطه می نویسم. شیخ ابراهیم گفت الحمدلله که عمرش وفا نکردم چه رساله می نویسم. خب این هست. حالا اجازه بدید. بله من قبول دارم این عرض من خلاف فهم اصحابه، چون شیخ طوسی از استثناء قمیین تضعیف فهمید، گفت ضعیفان استثناء قمیون. من خب این احتمال رو من میدم دیگه، این عبارت بیش از این ظهور نداشته باشه. عدم استثناءش هم شاید متن‌شناسی کرده، نوادر رو دیده، یک شخصی در نوادر محمد بن احمد بن یحیی اشعری که شخص جلیل القدری است، از یک شخصی حدیث نقل کرده، اینم حدیث رو بررسی کرده، این نه حدیثای بدی نیست، گفته فکر نکنم آدمه بدی باشه، احادیثش که بد نیست، برای چی استثناء کنم؟ نوادر الحکمه کتاب مهمی بوده، اصحاب بهش اعتماد میکردن، تک تک احادیثش رو میدیدن، اگه میدید احادیثی که از این راوی ذکر کرده نه متن خوبی داره استثناء نکرد، این دلیل بر توثیق نیست. به هر حال یا محمد ابن علی همدانی یا هم محمد ابن علی همدانی بگیم چون بنا شد همدانی اون وکیل الناحیه باشه، این یا حداقل توثیق ندارد یا بالاتر تضعیف ابن الولید هم دارد و لذا این روایت اعتباری ندارد. اما قول هشتم از کجا استثار کردید از کتاب وهب نقل میکنه؟ مگر مثل شیخ طوسی در تعظیم گفت بعد استناد میکنم به صاحب کتاب؟ شیخ صدوق نگفته بعد استناد میکنم به صاحب کتاب. بله.
و در موارد متعددی هم تو متن فقیه از وهب شروع میکنه. خب این ظاهرش این است که
نه
اگر از کتاب
از کجا شاید از کتاب محمد ابن علی همدانی نقل میکنه.
اون که کتاب صلات نداره که
مگه وهب ابن حفص حتما کتاب صلات داشته؟ حالا اگر ثابت بشه وهب ابن حفص کتاب داشته و صدوق از کتاب اون نقل میکنه، اون گفته من از کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع نقل میکنم درست میشه سند، ولی ما برامون ثابت نیست که و قولی هم نداده صدوق که حتما من بعد استناد میکنم به صاحب کتاب برخلاف شیخ طوسی در تهذیب. قول هشتم، حالا این عرض کنم بر فرض این روایت تا مستند باشه، دلیل بر اینه که این هم مجزیست، دلیل بر تعین نیست به خاطر روایات دیگر که کیفیات دیگر رو بیان کرده. فرض اینه صدوق میگه کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع و اگر ثابت بشه از کتاب وهب ابن حفص نقل کرده، گفت شهادت میده کتاب مشهور بود. خب کتاب مشهور دیگه اصالت الحس میگه که به نحوی رسید به صدوق که اگر به ما هم میرسید ما هم اعتماد میکردیم، بنا اغلا بر اعتماده. کتاب حالا بحث رو بردید به جایی که من یادم نیست اشکال کرده باشم. اگر ثابت بشه صدوق از کتاب مشهور نقل میکنه بعد اشکال کنم، این اشکال آقای خوییه که آقا کتاب مشهوره، این نسخه کی میگه مشهوره بوده؟ طریق صدوق به این نسخه بگید چیه؟ این اشکال آقای خوییه، شاید شما تو ذهنتون هست از آقای خویی ما نقل کردیم اما خود ما این اشکال رو نکردیم. خب راجع به قول سامن که قول آقای خوییه، آقای خویی در موضوع جلد 14 صفحه 464 و 469 دو بیان مختلف دارن. در صفحه 469 فرمودن ما بین این روایت جمع میکنیم به نحو حمل بر تأخیر. میتونی بگی سبحان الله والحمدلله والله اکبر که سعی علوی میگه، میتونی بگی سبحان الله والحمدلله عرض شود خدمتون ولا اله الا الله والله اکبر که سعی زراره میگه. حالا هر کجا تأخیر بین اقل و اکثر شد اونجا دیگه مازاد بر اون اقل میشه مستحب. میتونی طبق صحیحه ای عمل کنی صحیحه عبید تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک. میتونی طبق تسبیحات عمل کنی، همه اینا مخیری. یک عدل تأخیر اینه، تحمید و دعا، بگی الحمدلله خدایا عاقبت منو خیر کن، بری برو کن. چرا؟ به خاطر ذیل سعیه عبید. و ایشون فرموده صدر سعیه که میگفت تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک و انشئت فاتحت الکتاب فانا تحمید و دعا، نشون میده اون استغفار واجب تعیینی نیست، فوقش میشه افضل الافراد دعا. اونی که مهمه تحمید و دعاه، و تحمیدم عم از تسبیحه، و تحمیدم عم از حالا تعبیر ایشون این که تحمید عم از تسبیحه این صریح نیست. خلاصه شما بین چند کیفیت مخیری، یک کیفیت تحمید و دعاه. حالا این دعا بهترین استغفار باشه، میتونه هم غیر استغفار باشه. این قول های خویی بود که ما فقط اشکال مارخویی اینه که فعن ناتحمیدون و دعا نفی استیهاش هست، نه اینکه کلی تحمید و دعا بگه مجزی است، این خلاف ظاهره. و الا عرض میکردیم یه الحمدلله میگه، بعد هر چی دلش خواست دعا میکنه، یه روز میگه پول بهم بده خدا، یه روز میگه زن بهم بده خدا، این خلاف مرتکزه و مفتابه، نه عامست نه خواسته. قول نهمم قول آقای سیستانیه، ایشون فرمودن از مجموع این روایات با اختلاف خصوصیات میفهمیم خصوصیات واجب نیست، جامعه بین این خصوصیات تسبیحه. اطلاق سبح فی الاخیرتین هم میگه تسبیح، و این در مقام افتاءه. اگر مازاد بر تسبیح لازم بود، مناسب نبود امام در مقام افتاء به افراد فقط بگه تسبح. خب اینم ما جواب دادیم، عرض کردیم تسبح ممکنه عنوان مشیر باشه، تسبح به همون کیفیت متعارفه باشه که تسبیحات اربعه است، و اما از روایات دیگر القاء خصوصیت کردن چه وجهی داره؟ وجهی نداره. میگه اکرم زیدن و امرا، اکرم زیدن و بکرا، اکرم زیدن و خالدا، بگیم فقط اکرم زیدن کافی است؟ نه، ما یک همنشینی برای زید باید پیدا کنیم، یا امر یا بکر یا خالد. حق نداریم همنشین دیگری که چه بسا زید دوست ندارد با او همنشین باشد پیدا کنیم، یا زید را تنها دعوت کنیم افسرده بشه. نه، اینجا هم ما باید خصوصیات روایت رو به نحو تأخیر حفظ کنیم. قول عاشر میشه قولی که ما عرض میکنیم، تأخیر بین تسبیحات اربعه مرتا واحده و بین مفاد سیه علوی گفت سبحان الله والحمد لله والله اکبر، و تسع و تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سه بار، و صحیحه عبید تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک. اینها عدل واجب تأخیری هستند. تسبیحات اربعه مرتن طبق صحیح زراره، صحیح علوی ترتیب داره، سبحان الله والحمد لله والله اکبر، به همین ترتیب باید بگی. ها لا اله الا الله وسطش بگی مشکلی نیست، اما همین سه تا رو بگی جابجا کنی خلاف ترتیبه. بگی الحمدلله و سبحان الله و الله اکبر، همین که سیلبی اینجور مظاهرن بله الحمدلله و سبحان الله و الله اکبر، همین ترتیب رو بگو. جوردگی بگی ما تذبیر نمی کنیم روز قیامت گیر بهت ندن. تسبح و تحمد الله چون در کنار هم ذکر شده دیگه ظهورش در اینه که موضوعه، چون تسبیح ممکن بود عنوان مشیر باشه به سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر دیگه، ولی وقتی خودش میگه تسبح و تحمد و لا و تستغفر و زن بگین دیگه ظاهرش اینه که تسبیح در مقابل تحمید در مقابل استغفار. بله یکی از ادلهای واجب تأخیری همینه که سعی و عبید و عمل کنی، بگی سبحان الله و الحمدلله، حالا میتونی به جاش بگی سبحان ربی و الحمد لربی و استغفر ربی من ذنوبی. حالا من ذنوبی هم نگفتی معلومه دیگه، استغفار از ذنبه دیگه. مگر عارف مسلک بشی استغفار بکنی از عباداتی که کردی، اون دیگه عرفانه، ربطی به فقه نداره. خب این چیزی که به ذهن ما میرسه، این تمام بحث راجع به این مطلب، ادامش دیگه مهم نیست. ول اولا صاحب علمه گفته یک بار تسبیحات واجب، احوت سه بار، تسبیحات اربعه یک بار واجب احوت سه بار، ول اولا اضافت الاستغفار الیها. میگن علامه یه عبارتی داره مهم اینه که بعضی ها قائل به وجوب استغفار شدن، ولی خب وجهی نداره وجوب، چون و تستغفر و ربک تو این روایت که ذکر شده قطعا واجب نیست، چون در روایت دیگه ذکر نشده، اگه واجب بود تو روایات دیگه که در مقام افتاء است گفته میشد. هیچ کس هم واجب مستقل نمیدونه، ادل الواجبه. بله چون گفت تستغفر ربک میگیم استحبابم دارد. حالا اگر تحمد و تسبه که باید و تستغفر و لذنبک باشه، اگر هم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بود، بعید نیست از این روایت بفهمیم استغفار مطلوبه، بعید نیست عرف اینو بفهمه. خب اینو ما ملتزم میشیم انشاءالله. بقیه مطالب فردا و الحمدلله رب العالمین.